گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره عصمت انبیاء علیه السلام بود. به مناسبت عرض کردیم که آیاتی در قرآن کریم هست که ایهام عدم عصمت داره و کسانی به این آیات تمسک کردند برای عدم لزوم عصمت انبیاء صلوات الله علیهم، و به خصوص آیاتی درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که مورد شبهه واقع شد. بعضی از اینها را در جلسه قبل عرض کردیم، در این جلسه هم به چند تا دیگه از این آیات می‌پردازیم. در سوره توبه آیه 43 می‌فرماید: عفا الله عنك لما اذنت لهم حتی یتبین الذین صدقوا و تعلم الكاذبین. در این آیه کریمه ابتدا جمله است عفا الله عنك، که ممکنه کسی از این جمله توهم بکنه که پیغمبر اکرم مرتکب علیعوذ بالله گناهی شده بودند و خدا عفو فرمود. پس خود این جمله میتونه منشأ توهم عدم عصمت باشه. در جمله دوم میفرماید لما اذنت لهم، این هم لسان توبیخ و عتاب هست، این هم خودش منشأ توهم عدم عصمت میشه. برای اینکه مفهوم آیه روشن بشه و این شبه دفع بشه، توضیحی درباره شأن نزول این آیه و مفادش عرض میکنم. این آیه درباره عده‌ای از منافقین هست یا ضعفاء الایمان که برای شرکت در جهاد کندی میکردند و دنبال بهانه میگشتند که در جهاد شرکت نکنند. چند نفر به خصوص در یکی از جنگ ها تخلف کردند و با اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسیج عمومی فرموده بودند، این چند نفر نرفتند برای جهاد و آیه نازل شد و سخت اینها را مورد نکوهش قرار داد. بعضی دیگه بودند که می آمدند خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعضیشون استیزان می کردند که ما مثلا کار داریم، گرفتاری داریم، اجازه بدید که در شهر باقی بمونیم، نریم برای جنگ. در واقع عذر قاطعی نداشتن، ولی برای اینکه روپوشی روی کارشون باشه و اگر کسی اعتراض کرد بگن ما از خود رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه گرفته بودیم، می اومدن از حضرت اذن می‌خواستن که ما بمانیم و در جهاد شرکت نکنیم. حضرت هم اینا رو میشناخت از لحن کلامشون، تعرفهم به سیماهم ولا تعرفنهم فی لحن القول، و میدانست که اینا منافق هستند و یا ضعیف الایمان هستند و اطاعت امر ایشون را نمی کنند. برای اینکه ظاهر حفظ شده باشه اذن میداد بسیار خوب شما مجاز هستید بمونید، و این از غایت عطوفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که پرده از روی اسرار مردم برداشته نشه از یک سو، و از طرف دیگر موجب تجری نشه، چون روشنه که وقتی فرماندهی امری کرد و چند نفر مخالفت کردن، خود همین مخالفت صریح چند نفر موجب تجری دیگران میشه، اهمیت امر فرمانده را کم می کنیم. روی این دو جهت، یکی این که پرده از روی اسرار مردم برداشته نشه، نفاقشون ظاهر نشه، و یکی هم این که موجب تجری نشه، پیغمبر اکرم اجازه می دادن می گفتن خب شما بمونید. آیه کریمه در چنین مقامی نازل شده. ظاهر آیه عفا الله عنک اقتضا میکنه که به هر حال یک ترک اولای دست کم از پیغمبر اکرم صادر شده بوده، و بعضی از مفسرین که خودشون معتقد به قسمت انبیا هستن اینجور توجیه کردن که این عفو از ترک اولا بوده نه از معصیت. یعنی خدای متعال به پیغمبر اکرم این اجازه را داده بوده که هر کس را صلاح میدونه اذن بده که به باقی بمونه. بر پیغمبر اکرم واجب نبود که اذن نده و حرام نبود که اذن بده. پس ایشون مرتکب گناهی نشدن. حد اکثر این آیه دلالت میکنه بر اینکه اولا این بود که در این به اینها اذن نده. و عفا الله عنک معناش این است که این ترک اولای شما را خدا بخشید. بعضی اینجور تفسیر کردند و رفع شبهه کردند. ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماند حتی ترک اولا هم نبود. و آیه هم در مقام این نیست که بفرماید که این کاری که شما انجام دادید اولا عدمش بوده، حتی در این مقام هم نیست، بلکه این بیان مدحی است در لسان عتاب. گاهی ممکن است چیزی را، شخصی را به صورت مستقیم مدح کنند، مثلا بگن فلان شخص خیلی مهربان، خیلی عطوف، دلسوزی. گاهی ممکن است به یک صورت که در ظاهر لسانش عتاب است گفته بشه و این ابلغ است در مدح. بهش بگن آخر چقدر دلسوزی، آخر دلسوزی هم حدی داره، چرا اینقدر دلسوزی میکنی؟ و این آیه چنین مطلبی رو میخواد بفهمه. برای اینکه در ذیل آیات، آیات بعد داره که اینها اگر میخواستند خارج بشند از شهر و در جهاد شرکت کنند لأعدوا له عدتا، مقدماتی فراهم کرده بودند، خودشون رو آماده میکردند، اینا اصلا قصد خروج نداشتند. بلکه خدا چون میدونست در دلهای اینها چی هست و صلاحیت ندارن، اصلا خدا اینها را تثبیت کرد. کره الله انبعاثهم فثبتهم. خدا نمیخواست اصلا اینها بیان، اینها لیاقت این نداشتن که در جهاد شرکت کنن. و این یک عقوبت الهی بود که این حالت کندی و بهانه گیری و اینا درشون پیدا شده بود. و حتی می‌فرماید اگه اینها شرکت می‌کردند هیچ فایده‌ای برای شما نداشتند جز تضعیف روحیه دیگران. وقتی هم شرکت می‌کردند ما زادوکم الا خبالا. بنابراین مصلحت واقعی هم نبود که اینها شرکت کنند. پس این آیه نمیخواد بفرماید اولا این بود که اجازه نمیدادی تا اینها شرکت کنند. حتی در خود همین آیه هم علت این عتاب را این میفرماید که اگه اجازه میدادی یتبین، بله یتبین الذین صدقوا و تعلم الكاذبین، معلوم میشد که کدوماشون راست میگن و کدوما دروغ میگن. وقتی تو اجازه نمیدادی اونایی که راستگو بودن شرکت میکردن، اونایی که دروغگو بودن معلوم میشد که کی دروغ میگه و واقعا در مقام اطاعت نیست. پس نه اینکه یک مصلحت واقعی در این بوده که پیغمبر اکرم به اینها اذن نده، بلکه آیه در مقام مدح پیغمبر اکرم هست بر عطوفتش و بر مصلحت اندیشیش در لسان عتاب. و عفا الله عنکم جمله خبریه نیست، معناش این نیست که تو یک گناهی کردی مثلا علیاذ بالله یا ترک اولایی کردی و خدا عفو کرد، بلکه این دعاست. و خدا وقتی برای بندش دعا بکنه دعا چی میکنه؟ از که مورد عفو و مغفرت و رحمت و خدا قرار بگیری. به عنوان تقریب به ذهن در تعبیرات خودمانی و عرفی میگیم خدا پدر تو بیامرزه. این تعبیرات معناش این نیست که میخوام گناهی اثبات بکنیم برای کسی. پس آیه کریمه اصلا در مقام عتاب واقعی و جدی نیست، لسان عتاب است، ولی مفاد جدی مدح لطیفی است که در این عتاب ظاهری نهفته است. بله، از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره عتابی است نسبت به منافقین و ضعف ایمان. خطاب به پیغمبر اکرم است، لحنم لحن عتاب‌آمیزی است، مفاد جدی درباره پیغمبر اکرم نهایت لطف و مدح است، ولی ضمناً عتابی برای دیگران داره از باب ایاک اعنی و اسم ایا جاره. این بیانی است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان در زیل این آیه فرموده. علی حال این آیه دلالتی بر حتی ترک اولا هم بر از پیغمبر اکرم نداره. آیه دیگری است در سوره احزاب آیه 37. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخش الناس و الله احق ان تخشا. خطاب به پیغمبر اکرم می فرماید هنگامی که به اون شخصی که هم خدا بر او انعام کرده بود و هم تو، الذي انعم الله عليه و انعمت عليه، خدا بر او انعام کرده بود به اینکه او را هدایت کرده بود به ایمان و معرفت و دارای مراتبی از کمال انسانی شده و تو هم بر او حد نعمت داشتی، در دنیا نعمتهایی به او داده بودی، مورد تکریم قرار داده بودی، او را از خواص خودت قرار داده بودی. این شخص به حسب روایات و قرائن خود آیه شریفه فرزند خونده پیغمبر اکرم زید بن حارثه است. جوانی بود بسیار با کمال که به حسب رسم معمول اون زمان پیغمبر اکرم اون را فرزند خونده خودشون قرار داده بودند. مرسوم بود که کسانی جوانی را، مخصوصا اگر فرض کنیم غلامی بود، این را به عنوان فرزند خونده تلقی میکردن، گاهی هم اشخاص دیگری. و طبق مقررات عرفی اون زمان عیناً مثل فرزند نسلی و حقیقی احکام فرزند بر او بار میشد و ارث هم میبرد و همه احکام دیگری که برای فرزندان بود برای او هم ثابت بود. همونطور که مثلا پسر حقیقی وقتی زن میگیره عروسش انسان حساب میشه، عروس پدر حساب میشه و دیگه بر او حلال است، یعنی برای او نگاه کردنش جایز، محرم میشه و ازدواج با او حرام است دیگه، ولو اینکه زن پسر هم طلاقش بده، این احکام رو درباره پسرخوندگان هم جاری می‌کردن. در اسلام این عادت باید برداشته بشه، این سنت باید شکسته بشه، این سنت غلطی است. در اول سوره درباره این موضوع صحبت فرموده که ادعوهم لآبائهم و اقسط عند الله یا ذالکم اقسط عند الله، فرزند خوندگان حقیقتا فرزند شما نیستند، اونها رو به پدرانشون نسبت بدید، این نزد خدا اقرب به عدالت و واقعیت هست. و احکامی که برای فرزندان هست درباره فرزند خوندگان صادق نیست، نه فرزند خونده ارث میبره و نه عیالش برای پدر خونده به اصطلاح حرام میشه. برای این سنت شکنی حکمت الهی اقتضا کرد که خود پیغمبر اکرم درباره فرزند خونده شون این سنت را بشکنن تا اینکه در میان امت دیگه قطعیت پیدا بکنه و دوام پیدا نکنه اون سنت جاهلی. زید عیالی داشت. خدای متعال به پیغمبر اکرم وحی فرموده بود که تو باید عیال زید را ازدواج کنی، یعنی باید زید عیالش را طلاق بده، طلاق خواهد داد و بعد از اینکه طلاق داد شما باید اون را به عقل خودتون در بیارید تا این سنت جاهلی شکسته بشه. این به پیغمبر اکرم وحی شده بود که چنین جریانی اتفاق میفته. روزی زید آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرض کرد که من میخوام عیالم رو طلاق بدم. حضرت فرمودن نه، زنی تا نگر دار، تقوا داشته باش، رعایت عدل و اطاعت بکن. توصیه فرمود که نه، زن تو طلاق نده. این آیه در چنین موردی نازل شده. لحن آیه شریفه اینجوری: اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، اون کسی که هم مورد انعام الهی بود و هم مورد انعام تو. حضرت علاقه مخصوصی به زید داشتن. اون کسی که تو و خدا بر اون نعمت داده بودید بهش گفتی، میگفتی که امسک علیک زوجک و اتق الله، این بیانات رو درباره او میفرمودی، زنتو نگر دار، تقوا داشته باش. و این در حالی بود که تخفی فی نفسک ما الله مبدی، در خودت چیزی را مخفی می کردی که خدا بنا بود آشکار کنند، مطلبی بود که اون را در دل نگر می داشتی و اظهار نمی کردی و خدا بنا بود که اون را آشکار کند. اون چیز را که خدا در صدد آشکار کردنش بود تو در دل خودت پنهان می داشتی. و تخش الناس، و از مردم می ترسی، والله احق و ان تخشاه، ولی سزاوار این است که از خدا ترسیده بترسی. راجع به این آیه شریفه یک داستان مجعولی دشمنان اسلام درست کردند و متاسفانه در بعضی از کتاب‌های اسلامی هم، یعنی در لسان بعضی از مسلمین شایع شد و بعد بعضی کتاب‌ها هم نوشته شد و این یک دستاویزی شد برای دشمنان اسلام حتی در همین عصر هم، که این را یکی از نقاط ضعف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به حساب بیارن. دشمنان اسلام نوشتن در کتاباشون و گفتن که پیغمبر اکرم روزی نظر مبارکشون به عیال زید افتاد و خیلی زیبا بود و پیغمبر علیه بالله علاقمند به او شده و خیلی دلشون میخواست که مثلا با او ازدواج کنه، ولی راهی وجود نداشت. پس ترسی که پیغمبر داشتن علی عزب الله از این بود که مردم از این جریان مطلع بشن که ایشون مثلا فریفته زن یک جوانی شده. خدا برای اینکه مثلا خواسته پیغمبر تأمین بشه به حسب ظاهر لفظ آیه وسائلی فراهم کرد که زید طلاق بده زنشا و این خواسته ایشون تأمین بشه. البته دشمنان اسلام میگن که اینا رو پیغمبر درست کرد خودش، وسیله این خواست فراهم بشه برای اینکه به معشوقش برسه و این مقدمات رو فراهم کرد و گفت آیه نازل شده و خدا فرموده و این حرفا. نظیر داستانی که بر حضرت داوود علی ربی جناب عالی و علیه السلام نسبت داده بودن که به همسر یکی از اصحابش دوستانش علاقمند شد و به داستانی جعل کردن، گفتن این درباره پیغمبر اسلام هم چنین جریانی بودی و استشهاد کردن به این که آیم میفرماید که تو میترسی از مردم. جای ترس اون وقتی است که کسی کار خلافی بخواد بکنه. علت ترس پیغمبر اکرم مثلا علی عزب الله این بوده که مردم بفهمند که ایشون فریفته یک زنی شده. و یه حقیقت امر غیر از اینه، این داستان مجعوله و دشمنان اسلام جعل کردن. ترس پیغمبر اکرم از این بود که چون این سنت ثابته ای در میان مردم هست زیر بار نرن، چون اونقدر منکر بود که عیناً مثل این که کسی عروس خودش رو ازدواج کنه. و این ترس نه به خاطر شخص خود ایشون بود یا اینکه مثلا آبروی خود ایشون بره در میان مردم لکه‌دار بشه، بلکه به خاطر این بود که امر الهی مورد قبول واقع نشه. دنبال یک فرصتی میگشتن، از خدا میخواستن که یک جریانی پیش بیاد که در این حال که مصلحت مردم تأمین میشه و حکمت الهی تحقق پیدا میکنه مردم هم حالت پذیرش داشته باشن و نافرمانی نکنن. شبیه اونچه در مورد مسئله ولایت هست که بلغ ما انزل الیک و الله یعصمک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، که در اونجا هم پیغمبر اکرم خائف بودن از این که مردم نپذیرند ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه را. این خوف در واقع خوفی است که در جهت امر الهی است، یعنی ترس ایشون از این بود که مردم حکم خدا را نپذیرند، نه اینکه ترس داشتن که خودشون ملکوک بشن آبروشون بریزه اونطور که مثلا اونها توهم کردن. بله در اونجا هم یعنی یعصمو که از این که متهم بشید به اینکه چرا پسر عموی خودتا جانشین تعیین کردی و یا اینکه دشمنان قصد جان تو را بکنن و تو را به قتل برسونن. یعصمو که از اتهام یا یعصمو که از قتل، این مال اون آیه است. در اینجا که می‌فرماید تخفی فی نفس که ملاه و مبدی، اون چرا پیغمبر اکرم اخفا می‌کردن از مردم نه علاقه خودشون بود، اون چرا اخفا می‌کردن اون چیزی بود که بهشون وحی شده بود که بناست چنین چیزی تحقق پیدا کنند. این را به مردم نمی فرمودن، در ظاهر هم جوری برخورد می کردن که مردم متوجه نشند که ایشون از عاقبت هم مطلع هستند. وقتی هم رضا زید آمد گفت می خواهم عیالم رو طلاق بدم، حضرت هم گفت نه عیالت رو طلاق ندید نگردم. این نه به خاطر این بود که عشق خودشون را مخفی کنند علی عزب الله، بلکه به خاطر این بود که خوف این داشتند که مردم زیر بار این حکم نرند و امر خدا اطاعت نشید. بنابراین مفهوم آیه این میشه که تو نسبت به اون پسر خوندت که مورد انعام خدا و انعام تو بود سفارش میکردی که همسر را نگهدار، در حالی که اون مطلبی که بر تو وحی شده بود که بنا هست به ازدواج تو در بیاد اون را از مردم مخفی میکردی و تخفی فی نفسک، در دل پنهان میداشتی اون چرا که خدا بنا بود آشکار کند. ملاه و مبدیه و تخش ناس، از مردم میترسیدی که مبادا زیر بار حکم خدا نرند و این را تلقی به قبول نکنند. والله احق ان تخشاه، معناش این نیست که مقایسه شده بین خوف مردم و خوف از خدا، یعنی این خوف از مردم منافات داره با خوف خدا، تو خوف خدا باید داشته باشی نه خوف از مردم، این دوتا معناش معارضه نیست، بلکه برای تسلیت پیغمبر اکرم و توجه دادن به این هست که خدا توجه تو به خدا باشد، خدا هم تو را مسون خواهد داشت، نگران نباش. البته پیغمبر اکرم که معصوم هستند و همه صفاتشون در حد اعلای کمال هست، معناش این نیست که مستغنی از خدا هستند، با تعلیم خدا و تربیت خدا پیغمبر معصوم است، هر چه دارد از خدا دارد. بیانات قرآنی در باب پیغمبر اکرم به هر حال در مقام این هست که لطفی را که خدا به پیغمبر دارد و او را در هر مرحله حفظ می کند و تربیت می کند، توجه می ده، اینها را اثبات بفرماید که خدا چنین لطفهایی درباره پیغمبر ده. وقتی هم می فرماید والله احق ان تخشا، توجه دادن پیغمبر اکرم است به این که وقتی شما از خدا میترسی، همچه باید بترسی فقط از خداست، دیگران برای شما نقشی نمیتونن داشته باشن. وقتی خدا اراده فرموده که این امر تحقق پیدا کنه، او تو را حفظ میکنه، نگران از این جهت نباش. باز معنای این نیست که نگرانی در پیغمبر بود تحقق پیدا کرده بود، معناش اقتضای شرایط هست، شرایط اقتضا میکرد که یک انسانی چنین نگرانی هایی پیدا کنه و خدای متعال با وحی و الهام و تربیت های خاص خودش پیغمبر اکرم را از این نگرانی هایی که قاعدتا میبایستی که انسانی مبتلا بهش بشه حفظ میفرمود. پس این آیه هم دلالت بر چیزی که منافی با عصمت باشه نداره و اون داستان هم مجعول است و ربطی به این آیه نداره.